میمون و نامبارکی ممکنه بر اثر اومدن آقای ترامپ رقم بخوره و این بار مسئولیت مسئولین ما رو بیش از پیش سنگین‌تر میکنه، چرا که به باریکی یک مو ممکنه خیلی از اتفاقات آبستن حوادث بشود و خدای نکرده مردم عزیز و شریف ایران اسلامی بیشتر از پیش تحت فشار قرار بگیرند که انشالله این اتفاق نخواهد افتاد و انشالله که اندکی صبر سحر نزدیک است و انشالله که ما چشم امیدمون به اتفاقات خوب هست به یاری امام زمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف. خب آقای دکتر کیایی، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حضرت عالی به خاطر پاسخ بسیار خوب شما در خصوص دور جدید مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای اروپایی، و میپردازیم به ادامه گفتگوی خودمون با جناب دکتر محمود جعفری نژاد عزیز که به زعم حضرت عالی آیا این مذاکرات احتمالی صرفاً بر موضوع هسته‌ای مترتب هست آقای دکتر، یا اینکه تلاش برای حل سایر اختلافات فیما بین رو نیز شامل میشه؟
بله، عرض شود البته ضمن تشکر از دیدگاه مهمان عزیز برنامه که به خوبی بیان فرمودند، ما البته در این موضوع بایستی دنبال خونساسازی باشیم.
بله،
همینطور که اشاره شد، یعنی پاسخی داده بشود پشیمان کننده که اون قادر نباشه دوباره بیاد نقاط ضعف ما رو شناسایی کنه و از همون نقطه دوباره وارد بشه و به عنوان نقطه قوت خودش مد نظرش باشه که میتونه از این نقطه به ما ضربه بزنه. متصدیان امر، تصمیم سازان نظام از هر بعدش، قوای سگانه، امنیت ملی، سپاه و سایر نهادهای تصمیم ساز، بایستی تمام ابعاد موضوع رو، تمام پازل‌های موضوع رو مد نظر قرار بدن.
بله.
و اقدام مشترک با دیدگاه‌های همه که تأمین بشه، اگر بشه که جزیره ای عمل بشه، که ما همون میشه که فهمودن در یک و دو ما به اهداف، حالا به برخی از اهداف رسیدیم و هیمنه جمهوری اسلامی به رخ اونا کشیده شد، ولی اونها ارزیابی میکنن، اونها بیکار ننشستن، مدام سنجش میکنن و اینجوری بهتون بگن که شبانه روز دارن کار میکنن.
بله.
یعنی به شکل جهادی که دستور قرآن هست، حضرت آقا در همه مسائل تبیین و بحثهای جهادی رو دارن مطرح میکنن، به نظر میسه این بر قافله و در بحثهای تبیین کمکاری های فراوانی شده در هر موضوعی، اما از نظامی، اما از فرهنگی، اقتصادی. و خروجش چی میشه؟ همین که الان در جامعه میبینیم و جری شدن دشمن که بیاد پایگاه های هسته‌ای رو بزنه و ما به جای تدبیر و مقابله و خونسا کردن اونها و پشیمان کردن اونها اقدامی نکنیم و اون به این باور برسه که اینها نمیتونن کاری بکنن.
بله.
بنابراین در این زمینه بایستی مسئولان نظام بسیار تلاش بکنند. بله، طبیعی است که فقط بحث برجام که خب یک دیگه حیاتی ازش نداره. آقای گروسی هم که از ایران رفت اونجا به اونا اعلام کرد که دیگه برجام دیگه اون مرده و نمیشه بون اعتنا کرد، و این حرکتی که بلافاصله ایران انجام داد باز یک حرکت خوبی بود که به اونا هشدار داد که اگر بخواید مقابله کنید ما در موضع خودمون هستیم، کوتاه نمیاییم. ببینید، ما در هر جا کوتاهی کردیم، عمل به تعهدات انجام شده، از اونها اقدام مثبتی دیده نشد. همین یک تجربه بالای 20 سال، 8 سال آقای خاتمی، 8 سال آقای احمدی‌نژاد، 8 سال آقای روحانی، که دیگه 8 سال آقای روحانی در تمام تخم مرغاش رو گذاشت توی سبد برجام، ولی آب گرم نشد، اشتغال درست نشد، مسائل مختلف مردم حل نشد، بلکه بدتر هم شد. و اینقدر که آواز میدادن که آقا گلابیاشو بچینیم و فلان، ما دیدیم که فایده نکرد. بنابراین الان یک فرایند جدیدی رو ما در راه، خب اون خروج از امپیدی، تهدید به خروج از امپیدی یکی از راه هاییست که الان روی اون مانوف داده میشه که آقا ما وقتی شما اقدام بکنید درها رو ببندید دیگه، ما چاره ای نداریم. بحث های شرکت در پیمان های بزرگی مثل بریکس، مثل شانگهای، میتونه در بحث خونساسازی، یعنی دور زدن این تحریم ها و ارتباطات مؤثر با چین و روسیه که بتواند به نوعی در راه خونساسازی کمک بکنه به جمهوری اسلامی ایران در مقابل اونها. و یکی از مواردی هم که من نگاه میکردم، بحث میتونه به عنوان یک گزینه مطرح باشه، استفاده از قانون استاپل که قانونیست در حقوق بین الملل، ما شکایت بکنیم از آمریکا به عنوان که نقض پایبندی اساسی رو در چیز رو نقض کرده،
بله،
خروج کرده. و در این صورت، و میدونید که این قانون میگه اگر یک اقراری شد و تکرار شد این اقرار،
بله،
دیگه برگشت به عقب مسموع نیست. و اون به این شکل هست که اگر ما شکایتی رو بکنیم با توجه به این که از اعضای برجام که اتحادیه تروکای اروپا باشه، اینها در تاریخ‌های متعدد 5-6 بار فکر کنم در وین، در جاهای گوناگون و تاریخ‌های مختلف اعلام کردن، اقرار کردن که خروج آمریکا نقض برجام بوده، و این اگر شکایت بشه میتواند به عنوان حقوق بین الملل، ما پیگیری های حقوقی که یکی از راه هاییست برای جمهوری اسلامی و باید از این مسیر در بحث های خونساسازی تحریم و چیزهای دیگه که بر علیه ما ردیف کردن میتونیم استفاده بکنیم،
بله،
چرا که اونها اون اقرارشون سندیست بر این که ما درست میگفتیم. یعنی این مثل مکانیزم ماشین نیست که همه چیز در اختیار اوناست و عملا ما هیچ کاری، یعنی ما هم شکایت بکنیم باز اونها میتونن اتو بکنن. و حالا اگر به بحث مکانیزم ماشین رسیدیم قشنگ توضیح مفصلشو میدم
انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر جعفری نژاد که در این قسمت از برنامه این سوال ما رو در خصوص مذاکرات احتمالی که صرفاً بر موضوع هسته‌ای مترتب هست یا خیر رو به خوبی پاسخ دادند. خب آیه دکتر کیایی، با توجه به رویکرد خصمانه اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر، از جمله تحریم‌های کشتی ایرانی و تحریم‌های هواپیمایی و امثال هم که انجام شده، که همه اینا نشون دهنده سوء نیت این کشور هاست و میتونه مذاکرات موفقی رو رقم بزنه یا خیر، اما اصولا برطرف کردن این دیوار بی‌اعتمادی به زعم حضرت عالی نیازمند چه رویکردهایی هست آقای دکتر؟
رویکردی که اروپا برای افزایش فشار به ایران در نظر گرفته، خب مربوط به این چند ماه اخیر نیست. از ابتدای استقلال دولت بایدن، اروپایی‌ها با آمریکا همگراتر شدن، برخلاف دوره اول ریاست جمهوری ترامپ که یه فاصله بینها وجود داشت و این فاصله واقعی هم بود. خب اون راهبرد اول آمریکایی ترامپ ناظر بر این بود که من ضرورتی نداره که هزینه ناتو رو بپردازیم، ضرورتی نداره که ما یارانه بدیم به تجارت خارجیمون با اروپا، ضرورتی نداره که ما هزینه امنیت اروپا رو تامین کنیم مثلا در قبال روسیه. خب این باعث شد یه فاصله واقعی بین اینها ایجاد بشه که نتیجه این فاصله رو در مخالفت اعضای اروپایی برجام با فعالسازی مکانیزم ماشه در سال 99 ما دیدیم. یعنی در شرایطی که آمریکا عضو برجام نبود اقدام کرد برای فعالسازی مکانیزم ماشه، و بازگشت تحریم‌های امنیت که این اقدام با مخالفت بقیه اعضای برجامو از جمله اعضای اروپایی این توافق منجر به نتیجه نشد و مورد پذیرش اونها قرار نگرفت که اونها اعلام کنن که ما دوباره تحریم‌های شورای امنیت رو اعمال خواهیم کرد علیه ایران. ولی خب با استقرار دولت بایدن و سیاست نزدیکتری که بین دو سوی آتلانتیک برقرار شده در 4 سال گذشته، به خصوص بعد از جنگ اوکراین، فاصله آمریکا و اروپا خیلی کمتر شد و متاسفانه فضاسازی که پیرامون نقش ایران در جنگ اوکراین صورت گرفت و ادعاهایی که مطرح شد درباره کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه از جمله پهپادهای شاهد، موشک‌های کروز، حالا بعدها ادعا شد که حتی احتمالاً مثلا موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد هم از طرف ایران ارسال شده به روسیه برای استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین. بله. این باعث شد که متاسفانه فاصله ایران و اروپا بر رویکرد تعاملی اعضای اروپایی برجام برای گفتگو با ایران خیلی ضربه بخوره. و ما این رو در بی نتیجگی و بی فایدگی مذاکرات احیای برجام که از سال 1400 شروع شد دیدیم دیگه. علی‌رغم اینکه حالا از 1401 که دیگه جنگ اوکراین جدی شد و ادعاها پیرامون ایران صورت گرفت، دیگه مذاکرات تقریبا متوقف شد، صرفا ما یک توافق محدود و یک توافق مبادله زندانی با آمریکا داشتیم که البته همون هم به هر حال یک ثمراتی داشت، ولی خب برجام رو خونسا کرد، مذاکرات برجام رو در واقع به حاشیه روند. و به همین خاطر تا سایه جنگ اوکراین بر مواجهه و نوع تعامل ایران با اروپا برقرار باشه، نمیتونیم خیلی امیدی داشته باشیم که اروپا رویکردش در قبال ما تغییر بده. توی همین مذاکرات محدودی که آذر ماه بین وزارت خارجه ما در دولت 14 و کشور اروپایی صورت گرفت، هم عمده وقت مذاکره صرف گفتگو درباره جنگ اوکراین شد. و اینکه ما از خودمون اتهام زدایی میکردیم و گفتگو میکردیم که نه، ما نقشی نداریم، ما تمایلی نداریم که به منافع کشور اروپایی ضربه بزنیم، ما خواستار این موضوع نیستیم، که خب متاسفانه خیلی به هر حال مثمر ثمر نبوده و این تحریم‌های اخیری هم که صورت گرفت علیه کشتیرانی و ناوگان هوایی ما هم به بهانه نقش ما در جنگ اوکراین انجام شد و همچنان رویکرد ادامه داره. شاید اگر جنگ اوکراین با ریاست جمهوری ترامپ و تغییری که در سیاست آمریکا نسبت به کمک به اوکراین در این جنگ صورت گرفت ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال سایه جنگ اوکراین سر ایران هم برداشته بشه. ولی خب تا وقتی که ما نتونیم اروپا رو قانع کنیم به این که نقشی در جنگ اوکراین نداشتیم و این اتهام رو از خود دامان خودمون پاک بکنیم، نه تنها نمیتونیم تعاملی با اروپا در پرونده هستی داشته باشیم، بلکه در بقیه موضوع ها هم روی کرده اروپا و آمریکا نزدیکتر و علیه ایران و ایران ستیز خواهد.
درست. خب البته خب جنگ اوکراین بهونه بوده بر اینکه بخوان این کار و این اتفاقات رو رقم بزنن. کسی هم که دنبال بهانه باشه، خب این نشد بهانه دیگر و همینطور دومینووار جلو خواهد رفت و قطع به یقین ممکنه از اتفاقات آتی به عنوان بهانه های آتی استفاده بکنند و بخواهند که دوباره تحریم هایی رو وضع بکنند. همینطور که من در قسمت اول برنامه با آقای دکتر جعفری نژاد هم صحبت کردم، در حد صحبت های تحریم تا حدی که غذا در مقابل نفت باشه این رو مطرح میکنند که ممکنه کار حتی به اونجا هم کشیده بشود که پیچ تحریم ها رو دارن محکمتر و محکمتر میکنند. البته خب باید ببینیم توی این چند روزی که تا زمان به منصب نشستن آقای ترامپ باقی مونده، آیا اسرائیل میخواد رژیم صهیونیستی کاری رو انجام بدهد یا نه، که این هم باز دوباره مترتبه بر اتفاقاتی خواهد بود که انجام خواهد شد و ممکنه باز دوباره کشور آبستن حوادث دیگری بشود که مسئولین ما باید بیشتر از پیش دقت بکنن. بسیار متشکر هستم آقای دکتر کیایی و برمیگردیم به جناب دکتر جعفری نژاد که این سوال رو میخوام از حضرت عالی بپرسم که برگشت ترامپ به کاخ سفید چه تأثیری میتونه بر فرایند مذاکرات هسته‌ای از جمله نسخ مذاکرات بین ایران و اروپا داشته باشه؟
بله، من فکر میکنم این رو در پاسخ سوال اولتون پاسخ دادیم این رو.
بله، خب البته این سوالی که من از محضر حضرت عالی پرسیدم از میان انبوه پیامک هایی که به دست ما رسیده این سوال چندین و چند مرتبه تکرار شده، نشون دهنده این هستش که شنوندگان عزیز خیلی تأکید دارند که آمدن آقای ترامپ خیلی گره خورده بر مذاکرات هسته‌ای و بر خصوص این خیلی کنجکاوی میکنند و سوالاتی رو مطرح میکنند که حالا باز شما میتونید از زاویه دیگه این رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
ببینید، عرض کردم که آنچه را که ما در سابقه دوره قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ داشتیم، خب جز بحث های پاره کردن برجام، خروج از برجام و عمل کردی که شهادت شهید بزرگوار قاسم سلیمانی، عمل کردهای فجیعی که در دوره های قبل اتفاق نیفتاده ایشون انجام داد، با این موضوع، با این عقبه، خب ایشون الان اشراف بیشتر به موضوع پیدا کرده به مسائل. حالا گفتیم شاید عاقلانه تر بیاد جلوتر، مثل قبل دیوانوار وارد عمل نشه، یه مقدار با احتیاط عمل بکنه، ولی با توجه به تیمی که الان داره همش ضد ایرانی هستن، ارتباطاتی که برگزار خواهد کرد جلوی ارتباط ما با اروپا رو قطعا سخت خواهد کرد.
بله،
چون اروپا از اول پیرو آمریکا بوده و نمیتونه بیاد طرف ما رو بچسبه، اون رو رها کنه. طبیعی است، این یعنی تاریخ روابط بین الملل این رو اثبات کرده که اونها به دنبال آمریکا هستن، اصلا بدون آمریکا معنایی به اون شکل ندارن و همچنان اصلا احساس آقایی الان نمی کنن.
بله،
حضرت امام در بحث‌های انقلاب، حالا یه داخل پرانتز، به این ارتشی ها گفته بود ما میخواییم شما آقا باشید، شما نمیخواید آقا باشید. حالا بعضی موقع اینا گفتن که بیاییم اروپای مستقل باشیم، ارتش مستقل داشته باشیم، مثل رئیس جمهور فرانسه این رو چند بار اومد تکرار کرد، اما اینا هنوز وابسته هستن. یعنی علارغم این که ترامپ انقدری مثل دموکرات ها که بازی میداد در بحث اوکراین، هم همین ما اینو دیدیم نزدیکتر شدن به هم دیگه، هماهنگ‌تر بودن.
بله،
ترامپ این رو معمولا روحیه تجاری داره دیگه، این اقتصادی
بیزنسمن
سیاسی که بله، همه نگاهش نگاه تجاریه، به عربستان، به جاهای گوناگون میگه پولشو بدید ما امنیت تولید کنیم برای شما. برای اروپا هم الان همینه، میگه من نمیشه هزینه های ناتو رو من بدم شما، با اینکه پدر اروپایی ها در اومده در بحث اوکراین. الان بله، شما حساب کنید در بحث انرژی چه بر سر این اروپایی ها اومد. عاملش هم خود آقای شایمر خودش اعلام کرد در 2014 بود یه سخنرانی کرده، گفته باعث جنگ اوکراین و روسیه خود ناتو و آمریکاست. بله، جلسه ای که گذاشتن اومدن گفتن که اوکراین رو عضو اتحادیه عضو ناتوش بکنیم، همون که مصوب کردن خود آقای شایمر میگفت این یعنی اعلام جنگ به روسیه. بله، یعنی اینها دامن زدن، اصلا اونا خیلی خودداری میکردن که به این موضوع دخالت نکنن نیان. نهایت پوتین بود که اومد متوجه شد و مقابله کرد. بله، در هر صورت حالا بماند که یک نظریه‌ای داریم که بحث جنگ تمدن‌ها آقای هانتینگتون مطرح کرده.
درست،
در اون راستا اصلا اومدن مطرح کردن که آقا سه تمدن هست که در مقابل شما، برای مقابله با سیادت جهانی شما.
بله،
و در مقابل با کت خدای ده این جهانی، اینها مانع باید از سر راه برداشته بشن. تمدن کنفوسیوس چینی، تمدن اسلامی که ایران باشد به عنوان نماد اسلامی اون، و تمدن ارتدوکس روسی، اینها برای استارت این موضوع اوکراین رو قربانی این موضوع کردن که در غرب روسیه بایستی به مقابله بشه. و الان شما بحث های زنگزور هم که مطرح میشه بعد از اون همینه که ما از اون 40 چند کیلومتری که ارتباط زمینی ایران هست با اروپا، اون رو اینا بیان بگیرن به خاک، یعنی به نخجوان آذربایجان بست بشه. در حقیقت بحث الان ارتباطاتی که 70% نفت اسرائیل رو داره تامین میکنه آذربایجان، اردوغان هم از این ور حمله که کرده به بحث سوریه و خنجری که این حافظ قرآن اومد زد به اسلام، مثل جریان امراسه که میبینید چه کار کرد. خودش اومد گفت من این تروریست ها رو از این ادلب و اینا بیرون میکنم، تعهدی که در آستانه در ایجاد صلح برای سوریه با ایران و روسیه داشتن، تعهداتش هست، امضا کردن، ولی اومد خیانت کرد. و همینجا هم در بحث زنگزور این نقشه رو داره. بنابراین این مطلب این است که اینها فشار رو از قبل بیشتر و پیچیده‌تر خواهند کرد. بله. اگر ما قرار است از بحث همسایگان ارتباط خوب برقرار بکنیم که در زمان ریاست شهید رئیسی رحمت الله علیه پیشرفت‌های خوبی در این زمینه شد، اینها اون رو الان برای ایران یه نقطه قوت میدن که اون رو دچار مشکل خواهند کرد. ارتباط که ما الان دوست داریم با اروپا داشته باشیم، تبادل بحث های رفع تحریم ها و روابط دو جانبه در مباحث گوناگون مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم، با دخالت همین ترامپ این دچار مشکل و به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین ما اینها رو میبینیم، منتها ما باید به دنبال، به صورت خلاصه عرض کنم که مبنای ایدئولوژی که ما با اونها هست که این اتفاقات میفته.
درست.
این از اول انقلاب اسلامی که توطئه های گوناگونی مثل دفاع حماسه، دفاع مقدس در مقابل جنگ تحمیلی، توطئه اینها بود، اتفاق افتاد. انواع ترورها، ترور دانشمندان هستی که به موضوع بحث ما هم و برجام هم مربوط میشه، و بحث تحریم های ظالمانه، همه این مؤلفه ها رو شما در نظر بگیرید، مقابله برای محو انقلاب اسلامیه، یعنی اون بحث ریشه ایست.
درست.
اینها با اون، ولی ما در سوره فاتح داریم لیظهره علی الدین کله و الذی ارسل رسوله بالهدی لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا لیظهره علی الدین. این دین غالب خواهد شد، معناش اینه که بر تمامی ادیان، چون این دین مورد نظر خداست.
بله.
اینها اومدن به مقابله با این انقلاب اسلامی، منادی اون اسلامی است که مورد نظر خداست و اینا با تمام توان در مقابله میخوان بیستن، یعنی در مقابل خدا میخوان بیستن.
درست.
منتها اگر مسئولان نظام همچون قاسم سلیمانی ها در عصر حاضر و در عصر ائمه اطهار چون حضرت امیر سلام الله علیه در هر مسئولیتی که قرار میگیرن برای خدا کار کرده باشند با حفظ اخلاص و ایمان، در مسیر حفظ انقلاب اسلامی اونها کمک های الهی قطعا به انقلاب اسلامی خواهد رسید، همچنان که در پیروزی انقلاب اسلامی شما میدونید ما ادعای نبود، بحث تنها انقلابی بود که به امر الهی به وقوع پیوست.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر جعفری نژاد. و من مجددا تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت که تا این لحظه همراه ما بوده و هستید و انشالله دقایق آتی رو هم انشالله ما در خدمتتون خواهیم بود با موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی با عنوان بررسی ابعاد مختلف دور جدید مذاکرات ایران و اروپا که به صورت زنده و مستقیم از استودیوی رادیو گفتگو در ساختمان شیشه جام جم از طریق شبکه رادیو گفتگو و رادیو مقاومت به صورت همزمان و مستقیم پخش میشه و به سمع شما شنوندگان عزیز و محترم میرسه. من مجدداً شماره پیامک 301035 رو و همچنین شماره تماس 162 رو خدمتتون اعلام و عرض میکنم که انشالله اگر سوال، انتقاد، نظر و هر آنچه که خواستید رو میتونید از طریق پیامک به اطلاع عزیزان برسونید و ما هم همونطور که من در روی صفحه مانیتور خودم دارم مشاهده میکنم انبوه پیامک ها به دست ما واصل شده و ما قدردان یکایک که شما شنوندگان عزیز هستیم که با راهنمایی های خودتون، با توجهات خودتون ما رو در این راه بیش از پیش یاری میکنید و دست صمیمیت ما رو میفشورید و ممنون شما هستیم که مستمع برنامه گفتگوی سیاسی مثل گذشته هستید و این انبوه پیامک ها ما رو دلگرم و دلخوش میکنه در جهت ارائه هرچه بهتر در مسیر تعالی در خدمت شما سروران گرامی. از میان این همه پیامک و انبوه پیامک هایی که به دست ما رسیده، من یکی از پیامک ها رو خدمت آقای دکتر جعفری نژاد قرائت کردم و ایشون به خوبی پاسخ دادند و پیامک دیگه ای رو خدمت آقای دکتر کیایی عزیز میخوام قرائت بکنم که عزیزی با شماره 0919 چهار شماره آخر 5891 برای ما این سوال رو ارسال کردند و پرسیدند که ما از محضر آقای دکتر کیایی این سوال رو میپرسیم که آیا علاوه بر اروپا مذاکره با آمریکا نیز در برنامه دولت 14 جهت مدیریت پرونده هسته‌ای نیز موجود است و رویکرد دولت ترامپ در این زمینه چیست؟ خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر.
به نظر میرسه که سیاستگزاران و تصمیم سازان دولت 14 حالا اگر اون چیزی که اعلام شده از نواز شورای اطلاع رسانی دولت رو که اخیراً هم بیان شد مد نظر قرار بدیم، بله اونها در صدر مذاکره مستقیم با آمریکا چه به صورت یک جانبه و چه به صورت چند جانبه با حضور کشور اروپایی هستن. حالا ممکنه مذاکره مستقیم حاصل نشه، مثل دوره دولت 13 مذاکره غیر مستقیم رو از طریق قالب واسطه چون واسطه عمان باشه، قطر باشه، یا اخیراً گویا اعلام شده که احتمالاً ژاپن قرار واسطه مذاکره ما با آمریکا باشه.
بله،
به هر حال مذاکره با آمریکا در دستور کار هست، ولی خب بستگی به این داره که فراتر از دولت شورای عالی امنیت ملی که احتمالاً تصمیمات راهبردی در خصوص پرونده هستی اونجا اتخاذ میشه چه تصمیمی بگیره، و این بستگی به این داره که آیا از طرف تیم امنیت ملی و سیاست خارجه دولت ترامپ پالیسی برای مذاکره ارسال خواهد شد یا نه. نکته ای که هست اینه که تیم سیاست خارجه و امنیت ملی ترامپ معتقد به راهبرد صلح از طریق قدرت. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرده که از این به بعد سیاست خارجه عملگرایانه تری از آمریکا شاهد خواهید بود. یعنی اینکه ما قدرت رو اعمال خواهیم کرد، ضربه رو وارد خواهیم کرد و بعد طرف مقابل مجبور میشه سازش کنه بر اثر ضربه‌ای که بهش وارد شده.
بله.
ما قرار نیست پشت میز مذاکره بشینیم به مذاکره پایا پای یک توافق برد برد رو به سرانجام برسونیم و امتیاز بدیم امتیاز بگیریم. ما ضربه میزنیم و وقتی که اهرم‌های فشار طرف مقابل رو ازش گرفتیم او دیگه چاره ای جز صلح نداره، چاره ای جز تعامل نداره، اونم تعاملی که مطلوب ما باشه، امتیازات مد نظر ما رو تامین کنه. در واقع باید ابتدا دید که آیا در طرف مقابل اصلا میزی برای مذاکره چیده شده که ما خواستار مذاکره با آمریکا باشیم. قطعا مذاکره ما هیچ وقت هیچ میز مذاکره نباید ترک کنیم.
درست.
ما هیچ میز مذاکره رو در هیچ موضوعی نباید ترک کنیم، نه فقط موضوع هسته‌ای. درباره منطقه هم گفتن گفتگو کنیم، ما میریم پشت میز صحبت حرف خودمون رو میزنیم، حالا نهایتا اینکه به چه نتیجه برسه بحث دیگه است. درباره عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، حتی بحران فلسطین هم میشه مذاکره کرد. مثلا اون میگه راه حل من اینه که کرانه باختری ملحق شه به مناطق اشغالی، ما میگیم راه حل ما اینه که در اون منطقه فقط باید یک دولت حاکم باشه و اون دولت هم باید تحت اراده مردم فلسطین باشه. به هر حال میشه مذاکره کرد در هر موضوعی، هیچ معنی برای این وجود نداره. اما